أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله اعتبار النصاب در باب معادن عبارت ایشون اینه، می‌فرمایند و یعتبر فی بعد اخراج معونت الاخراج و تصفیه بلوغه 20 دینارن او 200 درهمن اینن او قیمتن علی الاحوت ولو اختلفا فی القیمه فیلاحظ اقلهما علی الاحوت و تلاحظ القیمت حال الاخراج و الاحوت الاولا اخراجه من المعدن البالغ دینارن بل مطلقا بل لا ينبغي ترکه. این چند سطری است که راجع به مسئله اعتبار نصاب در باب معادن دارند. اون روز عرض کردیم که در این مسئله 3 قول وجود دارد. یک قول که عمده قائل به این قول مرحوم شیخ است در کتاب نهایه و ابن حمزه است در کتاب وسیله، اینها معتقدند که نصاب در وجوب و تعلق خمس به معدن معتبره و نصابش هم همون 20 دینارنه. یک قولم مال ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، ایشون معتقد است که نصاب 20 دینارن نیست، بلکه نصاب عبارت از 1 دیناره فمازاد. یک قول هم که تقریبا یک شهرتی بر این قول هست این است که اصلا در معدن نصاب اعتبار نداره، هرچه که از معدن استخراج بشود قلیلن کان او کثیرن این باید خمسش داده بشود، ولو اینکه به 1 دینارم مثلا نرسه و کمتر از 1 دینار باشه معذالک باید خمسش داده بشود. روی هم رفته این 3 قول در مسئله وجود داره که مشهور بین متأخرین همونیست که مرحوم شیخ در کتاب نهایه فرموده، لکن یک شهرت قدمایی نسبتاً ضعیفی وجود دارد بر اینکه نصاب معتبر نیست و تنها کسی که مسئله 1 دینار رو قائل شده همون ابوالصلاح حلبی است در کافی. در این رابطه ما تقریبا 3 دسته روایت داریم که باید اینها ملاحظه بشود. 1 دسته روایاتی که خوندیم و ظاهر اون روایات این بود که خمس به معادن مطلقا تعلق میگیرد. راوی و سائل از امام سوال کرده بود که سألتهو عن المعادن کم فیها، امامم در جواب فرموده بود که یجب فی حل خمس، اطلاق این روایت اقتضا می کند که بلوغ نصاب هیچ اعتبار نداره و حکمم اختصاص به معدن خاصی نداره، برای اینکه مورد سوال عموم معادن بود. اگر جمع محلا بلام افاده عموم بکند، خب سوال از المعادن بود، جمع محلا بلام، و امام هم در جواب همین مسئله وجوب خمس و تعلق خمس رو بیان کردند بدون اینکه بلوغ نصاب در این روایات مطرح باشه. بالاخره در درجه اول روایات مطلقه و اطلاقاتی که در این باب اقتضا می کند که مسئله نصاب مثل مثلا باب زکات نیست، اینجا به مجردی که چیزی از معدنی استخراج بشود به شرط اینکه عنوان معدن از نظر عرف و عقلا ثابت باشه، و ما هم عرض کردیم که در باب معدن ما 1 ضابط بیشتر نداریم، همون ضابط عرفی و ضابط عقلاییه، و اینطور نیست که در باب معدن ما 1 تعبد شرعی داشته باشیم به این که بعضی از چیزها معدنه در حالی که از نظر عقلا عنوان معدن برش منطبق نباشه. لکن در مقابل این اطلاقات و در مقابل این روایات ما 2 تا روایت داریم که البته یکی صحیحه یکیش صحتش معلوم نیست بلکه ضعیفت السنده و باید در این روایت، مخصوصا این روایت صحیحه که دلیل اونهاییست که میگویند 20 دینار نصاب در باب معدنه، در این روایت باید دقت بشه که آیا این روایت قابل مناقشه است یا قابل مناقشه نیست. اما برای قول ابوالصلاح حلبی تنها 1 دونه روایته که علاوه بر این که از نظر سند ضعف داره، عاملی هم غیر از ابوالصلاح حلبی به این روایت وجود نداره، اونم عرض میکنیم او لذا خیلی مهم نیست. اما این روایتی که اصل نصاب رو در مقابل مطلقات در باب معادن ثابت میکنه و به تعبیر مرحوم محقق قمی در کتاب قنائمشون عامت المتأخرین همین مسئله نصاب رو قائل شدن و دلیلی هم غیر از این روایت وجود نداره. این روایت قدری باید درش دقت بشه ببینیم آیا سندن یا دلالتن کسی میتونه در این روایت مناقشه بکند یا اینکه این روایت دلالت واضحه‌ای داره بر اعتبار نصاب، سندش هم قابل مناقشه نیست و ما نمیتوانیم برخلاف این روایت عمل بکنیم. روایت عرض کردیم یک روایت، صاحب وسائل این روایت رو در باب چهارم از ابواب ما یجب و فیه الخمس بیان کرده، تنها همین یک روایته. روایت اینه، محمد ابن الحسن، روایت اول باب چهارم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، روایت اول محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، که همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه و عنوان شایعش بزنطیست. قال سألت ابا الحسن علیه السلام، ایشون از اصحاب حضرت رضا صلوات الله علیه بوده، میگه سوال کردم از حضرت، عبارت خوب دقت کنید، سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون؟ قال لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون فی مثل الزکات 20 دینارا. این روایتی است که از نظر الفاظ خیلی قلیله، لکن در معنای اینها باید با دقت وارد شد. اولا سوالی که می کند بزنطی از حضرت، سوال می کنه اما اخرج المعدن، این اخرج، ولو این که شاید بعضیا خیال کنن معناش این است که اون چیزایی رو که معدن خود به خود اخراج میکنه، یعنی استخراج نمیشود از معدن، بلکه معدن مثل اون مثال هایی که ما زدیم خود به خود اخراج میکند اونها رو معدن، لکن مراد این نیست، مراد همون اما اخرج المعدن من قلیل او کثیرن، مقصود اون چیزی است که کسی از معدن چیزی رو استخراج بکند. چیزهایی رو که از معدن استخراج می شود من قلیل او کثیرن، هل فیه شیئون، هیچ کلمه خمس رو هم به کار نمیبره، عنوان اینه هل فیه شیئون، که این هل فیه شیئون اطلاق داره، یعنی آیا از نظر شارع مقدس در این چیزی که از معدن استخراج می شود، سواء کان قلیلا او کثیرا، چیزی واجب هست. دیگه نه مسئله زکات رو مطرح می کند، عنوان زکات نداره، عنوان خمس هم درش مطرح نشده. همین به طور کلی، هل فیه شیئون، آیا شارع مقدس در این رابطه تعبدی کرده به این که مثلا مقداری باید بپردازد؟ حالا چه عنوانی دارد؟ این در کلام سائل ذکر نشده، کما اینکه در کلام سائل طبیعت المعدن مطرحه، نمیگه اما اخرج معدن الذهب، عنوان ذهب، ولو اینکه اون ترتیبی که اون روز عرض کردیم معدن طلا و معدن نقره اینها از افرادی هستند که عنوان معدن خیلی به وضوحن برشون تطبیق می کند، برای اینکه اینها هم از ذرات ارزند و هم مستور ان سطح الارزند، از ذرات خود زمینند مثل معدن نفت نیست و در سطح زمینم نیست مثل اون مثالی که در اون روایت ارزون سبقتون مالهه مورد سوال واقع شده بود، مثل اونم نیست. اما در این حال هیچ تقییدی به معدن ذهب نشده، فرقی بین معدن ذهب و معدن نقره و معدن مس و امثال ذالک از نظر سوال هیچ وجود نداره. گفته سألتهو عن المعدن ای طبیعت المعدن، حالا طبیعت المعدن هم به معدن ذهب صدق می کند و هم به اون افرادی که اون رو ذکر کردیم، ولو اینکه به نحوه کلی مشککه و یک طبیعت مشککه است، اما خب در طبیعت مشککه اینطور نیست که انصراف به اون فرد کامل کامل داشته باشد یا در ذهن انسان خصوص او بیاد. اگر مثلا نور، کلمه نور رو بر شما عنوان بکنن، پوری تو ذهنتون نمیاد که حتما یه لامپ مثلا 500 شمعی باشه، که لامپ 100 شمعی چون در یک مرتبه نازل واقع شده، این خارج از مفاد کلمه نور باشه، ولو اینکه کلمه نور به نحو کلی مشککه. یا کلمه وجود، اونطوری که اون روز عرض کردم، خب واجب الوجودم دارای وجوده یا عین الوجوده، ممکن الوجودم دارای وجوده، اما از نظر کلمه وجود اینطور نیست که تا کلمه وجود رو انسان بشنوه تو ذهنش مسئله واجب الوجود بیاد، ولو اینکه واجب الوجود اتم مصادیق وجوده و اکمل مصادیق وجوده، ولی اینطور نیست که در کلی مشکک یه انصرافی به اون فرد کامل کامل داشته باشه. اینم وقتی که سوال میکند میگوید من از حضرت رضا صلوات الله علیه پرسیدم سألتو عن المعدنه کم هل فیه شیئون، آیا این طبیعت معدن و کلی معدن یه چیزی شرعن درش هست؟ کلمه خمس رو اسم نمیبره، کلمه زکات رو هم در سوال اسم نمیبره، همین سوال میکند هل فیه شیئون، آیا چیزی در رابطه با اون چیزی که از معدن، هر معدنی میخواد باشه، استخراج میشود، آیا چیزی باید بپردازد یا لازم نیست که چیزی بپردازد؟ این سوال. پس سوال این دو خصوصیت درش هست، یکی این که سوال از طبیعت المعدنه و یکی این که در متن سوال عنوان خمس و یا زکات، هیچ کدوم، همین داره هل فیه شیئون، آیا چیزی در رابطه با معدن تعبد شرعی اقتضا می کند یا اقتضا نمی کند؟ وقت ممکنه کسی اینطور بگوید که چون از نظر فقها امامیه در مقابل ابو حنیفه و امثال ابی حنیفه در ذهنشون جز مسئله خمس چیز دیگری در رابطه با معادن وجود نداشته و لذا احدی از فقها و از روات مسئله زکات رو در باب معادن مطرح نکرده، اون هم فقط ابو حنیفه و امثال ابی حنیفه، تازه بین اونام اختلافه که آیا در خصوص معدن ذهب و فضه اینطوره یا در مطلق معادن اینطوره. ابو حنیفه اختصاص میده زکات رو به معدن ذهب و فضه و ذهب و فضه تجاوز نمی کند، اما اصحاب امامیه من الاول در باب معدن مسئله زکات پیششون مطرح نبوده، لذا به ذهن میاد این که راوی از امام سوال میکند هل فیه شیئون، یعنی هل فیه خمسون، با توجه به این نکته‌ای که من عرض کردم، ولو اینکه در عبارت کلمه خمس نیست، لکن همون معهودیت خمس بین اصحاب و بین روات از ائمه علیهم السلام، او اقتضا میکند که عبارت تقریبا بعید نباشه که انطباق بر خمس پیدا بکند، هل فیه شیئون یعنی هل فیه خمسون ام لا، آیا در باب معدن خمس ثابته یا اینکه ثابت نیست. حالا خیلی روی اینم ما پافشاری نداریم، اگر کسی هم قبول نکرد و گفت هل فیه شیئون اطلاق داره و هیچ مسئله خمس بالخصوص هم مطرح نیست، بازم ما مزایقه نداریم و استدلال ما به قرینه جواب استدلال روشن میشه، گرچه کلمه خمس در سؤال سائل اصلا مطرح نشده. امام در جواب اینجوری فرمودند قال لیس فیه شیئون. این دیگه خب نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچی درش نیست، حتی خمسی که در ذهنه تو سائله درش نیست مگر در یک صورت، لیس فیه شیئون حتی یبلغ، تا به این مقدار برسه، حتی یبلغ ما یکون فی مثل الزکات. این کلمه فی مثل الزکات معلوم می شود که مقصود سائل از سؤالش مسئله خمس بوده، نه اینکه اعم از خمس و زکات بوده. اون وقت امام در جواب اینطور می فرمایند، می فرمایند اون چیزی که از معدن استخراج می شود خمس درش نیست و چیزی درش نیست مگر اینکه برسد به مقداری که در مثل اون مقدار زکاته، که حالا اون مقداری که در مثل زکاته خود امام به صورت عطف بیان می‌فرماید 20 دینارا، برای اینکه نصاب طلا در باب زکات عبارت از 20 دیناره. اون وقت در حقیقت امام می‌فرماید اگر این مستخرج از معدن به 20 دینار رسید، اینجا فیه خمس، برای اینکه در مثل زکات عنوان خمس دیگه مطرح نیست در اینجا. حتی یبلغ ما یکون فی مثلهی از زکات، اومخ ما یکون فی مثلهی از زکات به صورت عطف بیان میفرماید 20 دینارا. حالا کسی بدون اینکه درست در اطراف قضیه فکر بکنه بیاد بگوید شاید این 20 دینارن که امام در جواب فرموده، این قرینه می شود بر دو تا مطلب. یکی این که مقصود سائل معدن طلاس فقط، نه سایر معادن، و یکی این که مقصودش از حل فیه شیئون غیر مسئله خمسه، بلکه مقصودش از حل فیه شیئون عبارت از زکاته، برای اینکه ما 20 دینارن رو جز به عنوان نصاب زکات نمیشناسیم. در باب زکات وقتی که به طلا و نقره میرسن و مسئله نصاب رو مطرح میکنن، میگوین نصاب طلا باید به 20 دینار برسه و الا زکات واجب نیست. دینار رو هم معنا می کنن به یک معنایی که دارای دو خصوصیته، یکی این که از نظر وزن تقریبا یک مثقاله و از نظر کیفیت و هیئت هم مسکوکه، یعنی دارای سکه است و سکه داره. دینار این خصوصیات رو داره که هم از نظر وزن یک مثقاله، هم از نظر کیفیت و شکل هم دارای سکه است. خب اگه کسی بگه این 20 دینارن، قرینه بر این است که اون معدنی که در سوال مورد سوال ابن ابی نصر بزنتی واقع شده، مقصود خصوص معدن طلاست. در جواب این توهم که شاید ابتداعاً توهم بشه، دو تا جواب وجود داره. یک جواب این که اولاً دینار یک چیزی نیست که از معدن استخراج بشه، اونی که از معدن استخراج میشه عبارت از یک ذرات خاکیه که مشتمل بر طلاست، بعد میان معالجه میکنن، تصفیه میکنن، طلای این خاک ها رو بیرون میارن و بعد از آنی که بیرون آوردن اون وقت بهش سکه میزنن اگر بخواهن سکه بزنن، و الا ما معدنی نداریم که از معدن دینار استخراج بشود. جای این توهم نیست. ما کدام معدنی در تاریخ شنیده و یا دیده ایم که از خود معدن دینار استخراج بشه، که هم طلاهای یک مثقالی و هم طلاهایی که دارای سکه است. و این غیر از مسئله کنز. در مسئله کنز حالا بعداً انشاءالله عرض میکنیم، خب ممکنه یک کسی دینارهای طلای خودش رو مخفی کرده باشه زیر زمین و یک کس دیگری بیاد این گنج رو بیرون بیاره، لیکن عنوان کنز یک عنوان خاصیه که اونم یکی از اموری است که متعلق خمسه، بعدن انشاءالله عرض میکنیم. اما عنوان معدن این عنوان دیگریه و ما در باب معادن هیچ به گوشمون نخورده و نشنیدیم که کسی از معدن طلا دینار استخراج بکند، یعنی طلایی که هم دارای وزن یک مثقال باشه و هم دارای سکه خاص خودش باشه، حالا مربوط به هر سلطانی باشه، به هر خلیفه‌ای باشه. عرض کردم اینها اگر پیدا بشه عنوان کنز داره، نه عنوان معدن. از معدن هیچ وقت دینار استخراج نمی شود، درهم هم استخراج نمی شود. همون معدن نقره ذرات خاکی است که مشتمل بر نقره است، اما به صورت درهم این احتیاج به یک کارهای بعدی و یک اعمال بعدی داره که به صورت درهم بیرون بیاد. لذا این احتمال که کسی بگوید که این عشرین دینارن دلیل بر این است که مقصود سائل از معدن معدن طلاست و از زکاتش هم داره سوال میکند، کاری به مسئله خمسی که مورد نزاع و بحث ماست نداره. عرض کردیم نه، این جای توهم نیست. ثانیاً این تعبیری که امام میفرماید، میفرماید حتی یبلغ ما یکون فی مثله زکات. این کلمه فی مثله زکات معلوم می شود که سوال از زکات نیست. پس عشرین دینارن رو چجوری باید معنا بکنیم؟ معنای عشرین دینارن لابد این میشه، یعنی قیمتش به 20 دینار برسه. معدنم هر معدنی میخواد باشه، معدن طلا باشه یا سایر معادن باشه، چیزهای دیگری باشه، معدن مثلا مس و برنج و امثال ذلک باشه، پس این عشرین دینارن نمیتواند کسی رو منحرف بکنه و ذهنش رو ببره به خصوص همون معدن طلا و مورد سوال رو مسئله زکات قرار بده و به تبع بگه این روایت ارتباطی به ما نحن فیه نداره، بلکه این روایت مربوطه به باب زکات و ما نصاب در معدن خمس رو داریم بررسی میکنیم و ملاحظه میکنیم. منتها جای این سوال هست که خب پس چرا کلمه معتا درهم رو هم ضمیمه نکرد؟ 200 درهم در باب زکات این نصاب از برای زکات نقره است، چرا امام این رو بیان نکرد؟ این جوابش این است که بعید نیست که انسان بگوید 20 دینارن، این به عنوان مثال در این روایت ذکر شده و الا مقصود امام علیه السلام حتی یبلغ ما یکون فی مثل الزکات 20 دینارن معتی درهمن، ولو این که در معتی درهم ظاهر کلام امام این بود که به طور امام خودمون علل احوت ایشون به ذرس قاطع ذکر نمی کردن این مسئله رو، ولی بعید نیست کسی بگوید که 20 دینارن این از باب مثاله و فرق نمی کند که این چیزی که از معدن استخراج شده قیمتش به 20 دینار برسه یا به 200 درهم، چون در زمانهای سابقم بین اینا اختلاف قیمت خیلی کم در کمتر اوقات وجود داشته و الا نوعا اینطور بوده که هر 10 درهمی از نقره قیمتش مساوی بوده با 1 دینار از طلا. حالا فرض اختلافش رو هم ما عرض می کنیم، لیکن اختلاف به حسب ندرت در سابق تحقق داشته. در سابق 20 درهمن و 20 دینارن و 200 درهمن هر دو از نظر قیمت متساوی بودند و هر 10 درهمی مساوی با 1 دینار طلا بوده. روایت ظاهرش اینه که اگر انسان بخواد حق انصاف رو رعایت بکنه و خودش رو خالی و ذهن از حرفهایی که زده شده یا گفته می شود بداند، روایت از نظر دلالت نمیشه درش مناقشه کرد، یک دلالت واضحی داره، ولو اینکه خب نیاز به تأمل و دقت داره، به همین نحوی که من عرض کردم اختصاصی هم به معدن طلا و یا حتی معدن طلا و نقرم نداره، جمیع معادن رو شامل می شود و سؤال سائلم عن طبیعت المعدنه، ولو این که عرض کردیم کلمه خمس در لسان سائل مطرح نشده، لکن با اون معهودیت به ضمیمه جواب امام استفاده می شود که مقصود سائل سؤال از خمسه. چیزی که این روایت رو ممکنه یه قدری موهون بکنه و در نظر انسان روایت رو سست بکند این است که کسی بگوید که یک شهرت قدماییه برخلاف این روایته، و شما هم گفتید که اگر یک روایتی ولو در اعلی درجه صحت باشه اگر مشهور ازش اعراض کرده باشند، این اعراض مشهور قادح در حجیت روایت و اعتبار روایته. چیزی که ممکنه به ذهن بیاد این مطلبه، لکن جواب این مطلبم این است که درسته که یک شهرت قدماییه برخلاف این روایت هست، اما شهرت به اصطلاح علمی محققه نیست، یه شهرت ضعیفه‌ایه، و الا در بین قدما اون کسی که در رأس همه واقع شده بود شیخ طوسی بود. شیخ طوسی ایشون فتوای به همین نصاب عشرین دینارن داده، اونم در کتاب نهایش که خصوصیت کتاب نهایه شیخ این است که اون روایات رو در حقیقت به عین الفاظه به صورت فتوا در کتاب نهایه مطرح کرده، به خلاف کتاب مبسوط که از نظر تفریع کاملا مفصله، در کتاب نهایه که مرسوم بین قدما هم اولا در مقام تألیف همون جور تألیف بوده، این روایت رو در حقیقت در رساله عملیه خودشون به عنوان فتوا می نوشتن. حالا شیخ طوسی که در رأس واقع شده اونم در کتاب نهایه همین نصاب عشرین دینارن رو بهش فتوا داده و بر طبق این روایت اینطوری که عرض کردیم ایشون هم قائل به نصاب شده. تا یک روایت دیگری هم در این باب هست که ابو صلاح حلبی بهش تمسک کرده، اون رو هم انشاءالله بعدن ملاحظه می کنیم.